شروع کنیم با اجازتون. عرض شود که طبق معمول یک دو کلمه بگم که صحبت بر سر این بود که آفرینش چجوری انجام میشه. گفتیم اول مزدا آگاهیه و متن این استش که یک وقتی دانست که اهریمن هست و گفتیم که دانستن بدون اندیشیدن امکان پذیر نیست. اورومزدا یک اندیشه آگاهه که برای اینکه با اهریمن مقابله بکنه ناچار باید وسیله‌ای میآفرید برای این مبارزه. این وسیله هم جهانیه که ما درش هستیم، جهان یا جهان نیک که هستیم، از انسان گرفته تا عوامل گوناگون طبیعت. و شیوه آفریدنش هم این بود که خودش رو اندیشید. دانستن بدون اندیشیدن امکان پذیر نیست. وقتی که آگاهی دانا میشه، از راه اندیشیدن دانا میشه. اورومزدا خودش رو میاندیشه، برنمیگردم دیگه به گذشته، در همین چند کلمه بسنده میکنم. و اندیشیدن او شدن جهان، شدن این ماه و ستاره و خورشید و زمین و جهانی کیهانی که هست. و بعد نکته جالب اینه که اساساً دریافت از زمان به چه ترتیب ممکنه؟ از راه فلک رو، چرخ رو میآفرینه، کیهان رو میآفرینه. و استنباط از زمان چجوری پیدا میشه؟ از گردش افلاک، یعنی از حرکت مکان، چون اینا همه متیر ماده است و مکان. به این ترتیب در حقیقت یه چیز رو که میخواد بیافرینه، هر دو چیز رو میافرینه، زمان و مکان، لازم و ملزوم هم دیگن. برای اینکه ما هر گونه استنباطی از زمان داشته باشیم، باید این فلکی باشه که بگرده، در نتیجه از اون برش بکنیم که قضیه رو، وجود افلاک ناچار اندیشه زمان رو به ما میده. اگر بخوایم زمان رو بیافرینیم، ناچار باید افلاک باشه، برای اینکه بدون حرکت زمان وجود نداره. زمان اگر حرکت نباشه استنباط نمیشه، دریافت نمیشه. زمان ثابت زمان بی‌معنیه. و تمام اینا استنباط یک دریافت یا نمیدونم یک کنسپت انسانیه. برای اینکه یه حرف سنت اوگوستن معروفه که ازش میپرسن زمان چیه، میگه تا وقتی که نپرسیده بودید میدونستم چیه، حالا که پرسیدید دیگه نمیدونم. برای اینکه چیزی نیست که بشه گرفت، بشه ملموس نیست، فقط میشه اندازه گرفت. اما اون چیزی که هست، چیزهای دیگری هستن که زمان را اندازه پذیر میکنن، یعنی ماه و خورشید و حرکت افلاک و ستاره ها و شب و روز. و چون مرگ هست، ما استنباط از زمان پیدا میکنیم. البته اینا همه در هم دیگه قفل بسته است. یعنی در حقیقت زمان عمر ما رو کرانمند میکنه. ولی عمر ما چیه؟ ما ایم در زمان. یکی از چیزهایی که موجب شناخت زمان میشه، موجب پیدایش این مفهوم میشه، عمر آدمیست. عمر انسان در زمان، هر آدمیست در زمان. و مرگ کرانه اینه. و مرگ که استنباط از زمان رو میده. ما اگر از مرگ استنباط نداشته باشیم، از زمان هم نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه هر چیزی از راه دیگر خودش شناخته میشه، اگر بشه گفت. حالا این البته میره توی فلسفه هگل و مسئله دیگریست. ولی حیوان چون استنباط از مرگ نداره، غریزه مرگ و داره ها، استنباط از مرگ نداره، استنباط از زمان رو هم احتمالاً نداره. تا اونجایی که ما میدونیم استنباط از زمان نداره، بلکه یه نوع همراهی با زمان داره، یعنی با تاریکی میخوابه، با روشنایی بیدار میشه، یعنی مثل افلاک زندگی میکنه. هیچ نوع اراده‌ای درش نیست که یه شب ساعت ده بخوابه، یه شب ساعت یازده. با زمان میخوابه، با زمان بیدار میشه، مگر اینکه حالا سگ یا هر حیوان دیگری تربیتش کنم برای یه چیز دیگری، غریزه‌شو جا به جا کنم. ها، حالا یه اون صحبت قبلی تموم شد. این اندیشه هایی که میگیم که خدا او مزدا خودش رو می اندیشه و جهان میشه، این به چه ترتیب میشه؟ یه سامانی داره، یه ترتیبی داره. اینجوری نیستش که یه او بیندیشه و یه هم همه چی بشه. یک سلسله مراتب اگه بشه گفت، یک به قول اصطلاح جدید که ساختن که بدم نیست، یه پایگانی داره، درجه به درجه این کار انجام میشه. پایگان ته این یادتون هست که صحبت شد قبلا که اهورمزدا خدا نمیشه مگر با آفرینش. خدای اهورمزدا در آفرینشه. اشاره هم بکنم که اینجا آدم یاد اون شعر مولانا میفته که میگه ای برادر تو همان اندیشه ای ما، بقی خود استخوان و ریشه ای، اصل اندیشه است. این رو ما در جای دیگه هم میبینیم. حالا اهورمزدا خودش رو میاندیشه و میشه، و متنی که ما داریم از بندهش اینه که اهورمزدا تن خیش را نیکو بکرد، بساختن در این آفرینش اول از اونجا شروع میشه. و تن نیکوی اهورمزدا روشناییه، روشنایی جسم اهورمزدا است. و باز ترجمه از بندهش اهورمزدا از روشنایی مادی، نی از گیتی روشنایی. توجه داشته باشید برای این دوگانه اندیشه ایرانی، مینوی روشنایی هست و گیتی روشنایی. همونطور که مینوی آب هست که خبور بطاط هست و گیتی آب هست، آبی که میبینیم و روان هست، همونطور که مینوی زمین هست اسفندارمزه و گیتی اسفندارمزه که این زمینیه که ما در روش هستیم. به هر حال در مورد روشنایی هم همین هست. او روشنایی مادی رو می آفرینه، خود اهورمزدا در روشنایی مینویه و بیکرانه است، روشنایی مادی رو می آفرینه. و از اجازه بدید که متن رو بخونم برای اینکه موضوع دقیقیه. هرمزد از روشنایی مادی، حالا این درجات آفرینشه، راستگویی را آفرید و از راستگویی افزونگری دادار آشکار شد. این افزونگری احتمالاً چیزی است که بهش میگیم برکت، رویدن و رشد و پیدایش آشکار شود، که این افزونگری آفرینش، آفرینش هستی، آفرینش جهانه. و باز در جای دیگه اهورمزدا هرمزد تن بیکران رو از روشنایی بیکران آفرید. یعنی تن بیکران مثل زمان بیکران، یعنی مکان بیکران. او از روشنایی بیکران تن بیکران رو آفرید و در تن بیکران آفریدگان رو، یعنی آفریدگان کرانمندند، از تن بیکران آفریده شد، همچنان که زمان کرانمند از زمان بیکران آفریده میشه. اینجا در همه اینجاها من گمان میکنم که یک اندیشه زوروانی پشت سر، البته تصور اینا، زوروانی پشت سر همه این فکرها هست، هرچند که این یک الحاد یا کفر بود در زمان ساسانیان که این رو ترد کردن، ولی پشت سر همه اینا این فکر نفوذ کرده. ما همیشه به یک چیز بیکرانی برمیخوریم که بعد خدا، اهورمزدا و اهریمن در این بیکرانی هستن. زمان بیکرانه است که این سری هم است، بعدا میرسیم بهش، میگه که زمان از هر دو مینو، مینور هم اسم میبره، از اهورمزدا و اهریمن نیرومندتره، قبل از اونها هست، بعد از اونها هست. و در اینجا وقتی که صحبت از تن بیکران میشه اون صراحت رو نداره، ولی این به نظر میاد که باز یک روشنایی بیکران هست که اهورمزدا در این روشنایی بیکرانه و توی این روشنایی بیکرانه که به خودش آگاه میشه و اون روشنایی بیکران مینوی روشناییه. و اهورمزدا از اون اینجا هستش که اهورمزدا از مینوی روشنایی، بیتی روشنایی رو میآفرینه. که اسمشو گذاشتن روشنایی مادی، که این تن اهورمزداست و از این تن بیکران، از این جسم بیکران یا از این مکان بیکران آفریدگان رو میآفرینه، تن کرانمند رو میآفرینه. که حالا اگر با این تعبیر بخوایم بگیم که آدمی هم وقت بعد به همین صحبتی که میکردیم در عمر آدمی زمان کرانمند اوست، یه بهره ای از زمان. که حالا البته این مسئله زمان خیلی خیلی جای گفتگو داره توی فرهنگ ما، توی هر فرهنگ البته. اون وقت توی عرفان من اتفاقا الان یادم اومدش در درکوی دوست این گفتگو رو کردم که صوفی، این که میگن صوفی ابن الوقت باشد رفیق یعنی چیست و ابن الوقت بودن یعنی چه، که تصور من در اونجا به هر حال توضیح که دادم اینه که عارف اون کسی هستش که دوتا کرانه زمان رو به هم میتونه بپیونده، دارای حالی میشه که اون حال یک حال سرمدی است، ازل و ابد رو به هم دیگه میپیوند. تو زمان بی زمانی است، یه زمانیه که اول زمان با آخر زمان رو با خودش در اون لحظه داره و نمونه هاش هست، هم تو حافظ هست و هم توی مولوی فراوان هست. توی مولوی که خیلی روشن‌تر هم هست که آفریدگار زمان هستن آدم، برای اینکه اون بیت رو من اون دفعه خوندم که آدم از ما هست شد، نیمه از اون بابه از ما هست شد، جهان از ما، حالا بادی هم و مظهر خیلی چیز از ما هست شد، ما از اون. من اون روز بودم که اسما نبود، اسما خداست که اون اسما پیدایش جهانه. باز فراوان از توی حافظ الان دوش دیدم که ملائک داره میخانه دادند و گلی گل آدم بسرشتند و سرگاه یا چیز سرها دل طلب جامع جمعتنا میکرد. تو چند تا غزل معروف عرفانی حافظ در همه اونا زمانی که هست یک لحظه سرمدیه و حالیه که من گمان میکنم که فقط ادبیات نیست، با اون دیدی که اونا از جهان و از هستی داشتن به لحظاتی دست پیدا میکردن که این توانایی یک نوع توانایی فکری شدی یا حسیه که ما هم گمان میکنم بهش رسیدیم، یه لحظات وصله که در حقیقت تمام لحظات تمام معنی زندگی دیگه. آدم یه وقتی یک زیبایی رو میبینه، اصلا به دنیا اومده برای این لحظه، این دید، این دیدار، که این گاه در طبیعت، گاه نمیدونم از یه قطعه موسیقی یا از دیدار یه زنه برای من، یا شاید عکسش جمعین عجبی فقط بخت زده میشه و اون دسته دیگه هیچ وقت رهاش نمی کنه. حالا رفتیم به جاهای دور دور. حالا اهریمن هم جالب توجهی که از تاریکی بیکران موجوداتشون می آفرینه، اون طرف قضیه هم هست، افرینش نگاتیف دیگه، شیاطین هستن، دیف ها هستن، غریزه های ناجور هست که اصلا شب دیو بوده، برای اینکه در آغاز مثل اینکه این نگرانی بوده که ممکنه که روشنایی نیاد، با اینکه هر بار این تکرار می شده این وحشت بوده، برای اینکه این نوع دریافت منطقی از زمان و تسلسل زمان وجود نداشته و قربانی می کردن، نذر می کردن، مراسم داشتن برای اینکه روشنایی بیاد، خورشید بیاد. و یه تئوری هم هست، یه فرضیه خیالی حالا بگیم، که سگه که انسان رو انسان میکنه، نه اسب، در مورد اسب این رو میگن به مناسبت شکار، برای اینکه سگ قبل از اسب کمک انسان در شکار و پاسبان و نگهبانشه، خیلی زود اهلی میشه، خیلی زود وابسته میشه به انسان و شب پاسدارشه، نگهبانشه و روز همراه شکارشه. به هر حال در دیوار و تو غار زندگی میکردن دیگه، پاسبانشون هم سگا بودن و حالا رفتیم تو خیال پردازی، ولی از شب وحشت داشتن. حالا در اینجا وقتی گفته میشه از روشنایی بیکران راستگویی را آفرید و از راستگویی آفریدگان دیگر را آفرید، من تصورم خیاله ها، البته متاسفانه نه زبان پهلوی میدونم که به متن مراجعه کنم نه اوستایی، ولی من تصورم اینه که این راستگویی که در اینجا میگه این راستگویی نیست، خیلی فراتر از اینه، این اشعست، این اون نظام سامان جهانه. اهورمزدا وقتی جهان رو میخواد بیافرینه، اول اون سامان جهان رو میافرینه، اون نظم، اون که راستی، درستی، تجلی یا بروز معنوی و اخلاقشه. منتها فکر میکنم که بهار در فارسی لغت دیگری نداشته که اینو بگه و اشعر رو ترجمه کرده به راستگویی، راستی. حالا راستگویی هم باز دامنه رو محدود میکنه به راستی، به درستی، به اون نظام سامانبخشی که در اجتماع به صورت داد تجلی میکنه، که خیلی هم زیاد گفتیم دیگه، اسمش دادوزی، دادمنیه، که تو جلسات قبل هم خیلی صحبت کردیم. حالا در اوستا اینا از بندهش رو در اوستا بعد از ستایش اهورمزدای خوب کردار اصطلاحات اوستاست، گیتی افزای، آفرینش نیکوی او به این ترتیب ستوده میشه. رفرانسش خواهم داد، ولی جالب توجهی که این درجات اینطوریه: اول سخنان راستین هر یک از ایزدانه، برابشی هاست که میدونیم برترین نیروی انسانیه که در کنار اهورمزدا، در وقتی که انسان جسم پیدا میکنه، یعنی انسان به گیتی میاد با آدمی هست و بعد از مرگ هم باز برمیگرده به کنار اهورمزدا و در بدیهای انسان شریک نیست، فقط در نیکوها شریکه و دستیار و همراه اهورمزداست. بعد از سخنان ایزدی فراوشی ها هستند، سرود ها هستند، سرود ها هم البته سرود های دینیه، آفرینش یعنی کلام، یعنی زبان، یعنی سخن، تا سخن نباشه آفرینش نمیشه. حالا این در اوستا مفصل هست، در گات ها ارشاد که دعایی هست که این دعا خونده میشه که آفرینش میشه، یعنی چه؟ یعنی یک کلامی به زبان خدا جاری میشه که آفرینش میشه. حالا اون کلام چی هست؟ البته بعدا مفصل توضیح خواهیم دادیم. اون کلام دانش اولین و آخرینه. اون کلام، باز در همین جا هم ناچاریم بگیم، اون کلام دینه. اون کلام آگاهی از اول هستی تا آخر هستی، یعنی اون کلام باز آگاهیه، اون آگاهی هستی که در اهورمزدا گفتیم هست و منش و ذات اهورمزدا آگاهیه. منتها این به زبان میاد، یعنی چی؟ یعنی این که فعال میشه، از قوه به فعل میاد، از قوه به فعل در آمدن او حقیقت تجلیش در کلامه و این کلام همه دانش هست. ولی اساساً ما یک فصل تمام داریم درباره کلام، آخرش همه این حرفا میرسه به کلام، برای اینکه در مقابل تمام این جریان زمان که همه چیز رو داغون میکنه، یه چیز میتونه پایدار بمونه، اون کلامه. دیده درجات مختلف آفرینش، در آفرینش مراتب داره. البته علت اجتماعیش هم پیداست، برای اینکه هیچ چیزی بدون مراتب در این دوره، دوره‌هایی که ما ازش صحبت می‌کنیم، بدون مراتب وجود نداره. یک نوع انارشیسم مورد قبول نیست. حالا نمونه آخریش فئودالیسمه، که البته ربطی به اینجا نداره، قاطی نکنیم، ولی یه اجتماعی که گاتها درش رخ میده، یعنی پیدا میشه. بعد حالا در ایران صحبت میکنیم، دوره هخامنشی ها میاد، دوره پارتها، دوره ساسانی ها، و تا امروز همه چیز مراتب داره، یکی پادشاه، یکی نمیدونم گروهی رزمی ها هستن که این به درجات هست، بعد گروهی دینیاران هستن، روحانیان هستن که اون پیداست رئیسش که دبیران هستن. بعد مسئله مالکیته که هر کسی پیداست در چه مرتبه ای از مالکیت قرار گرفته. به هر حال جهانی که هست یک جهان بنا به یک ترتیب و نظمی است. بدون سلسله مراتب چیزی فکر نمیشه و خود فکر آدمی هم سلسله مراتب داره. خود فکر آدمی هم سلسله مراتب داره، در نتیجه آفرینش هم مراتب داره، حتی هم عالم بالا هم سلسله مراتب داره. خدا است و عرض شد که امشاسپندان هستند و بعد از اهورمزدا ایزدان هستند، بعد امشاسپندان هستند، بعد روحانیان هستند. حالا در اسلام یا در آیین یهود خدا است و فرشته ها هستند و فرشته های مقرب هستند، فرشته های بعدی هستند و بعد پیغمبرها و مال ما که ائمه و بعد آیت الله و حجت الاسلام و حجت الاسلام بر مسلمین و تشیع در تشیع. البته این رو آقای خمینی دیگه این درجه رو درست کردن. البته آیت الله اینا هم همه اختراعات شیعه است ها، در زمینتون بشه آیت الله هم آیت الله العظما داریم، مرجع تقلید داریم، فلان اینا دیگه جدیدتره. منتها حجت الاسلام و حجت الاسلام و المسلمین اختراع خمینیه تا اونجایی که من میدونم. رفسنجانی رو گفت حجت الاسلام و المسلمین، بعد طالقانی بود حجت الاسلام مثلا، اون دیگه و المسلمین نبود. به هر حال حالا عرض شد که حالا این مراتب سخنه، بعد سخن ایزدی، البته فروشی سرود سرود هاست، دینه که بعد میبینیم که دین و سرود یک چیزه، بعد باور و کیش زرتشته که باز این دیرتر آفریده میشه، یعنی زرتشت دیرتر میاد دیگه در کمال و اوج سخنه و آگاهیه و دینه. بعد نخستین موجودات بهمنه و هومنه، یعنی اندیشه نیک، امشاسپندی که صحبتش رو کرده، اردیبهشته یعنی عشه ارتقه ایشته، عشه است شهریوره یعنی پادشاهی خسره، یعنی فرمان روایی به داد و با نیرو. بعد این همه یکی یکی پیاپی یکی بعد از دیگری میاد. سپندارمزه یعنی بردباری، بخشندگی و خرداد و هوربتاتا یعنی و امرتاتا امرداد. این در یسنا هات 16 همه این سلسله مراتب. خرداد هوربتاتا رویندگی و گیاه رویندگی و اون یکی که ابدیت و مظهرشم آبه امرتاتا است. و بعد باز دوباره عرض شد که اهورمزدا باز به بیان دیگری گیتی رو، این جهان رو به مینویی آفرید، این چیزی که در بندهش هست، یعنی اول مینوی گیتی رو آفرید، یعنی آنچه که در ما میبینیم و به صورت جسمانی مادی اول مینوی آنها رو آفرید. آلگوی آسمانی، اندیشه آسمانی در بندهش هست که اون خوست مینو را آفرید و آفرینش مادی را، این متن البته، آفرینش مادی را نخست به مینویی آفرید و سپس به صورت مادی. و از جمله آفریدگان مادی که به صورت مینویی آفرید همینا بود که گفتیم، ششتای اول هستند، ششتای امشاسپند هستند و هفتمین هم خود اهورمزدا است که یکایک اونها و هر هفتای اون هست. این امشاسپندا بعد صورت‌های جلوه‌های معنویشون آفریده شده و بعد صورت‌های گیتیانشون که اینا رو پیش از این دیدیم. و اندیشه نیک سامان جهان، داد یا سامان جهان، و اگه بخوام دوباره برگردیم حالت‌های معنویشون، پادشاهی آرمانیه که مظهر مادیش نیرو، بردباریه، تندرستیه و بیمرگی. آتشه مال عشا، سلز مربوط میشه گیتی پادشاهیه و شهریور، بعد زمینه که گیتی اسفندارمزه، آبه که گیتی هاوربتاته خرداده و امرتاته بیمرگی. باز همین سلسله مراتب رو در جای دیگه به صورت دیگری میبینیم، یک کمی شکل ملموس داره. آفرینش از آسمان به طرف زمین میاد، از بالا به طرف زمین میاد، یا از جانب خود، یعنی یه نوع جهت داره. جا این طور آمده که اهورمزدا نخست مینوی آسمان رو میآفرینه. گندهش بهار یعنی ترجمه معتبر که همون مال بهاره، صفحه 43 و 49 و 40. اول مینوی آسمان رو میآفرینه، مینوی اندیشمند، و بلافاصله بعدش سخنور، بعد از سخن عمله، کنشمند و آگاه و افزونگر و برگزیننده آسمان رو میآفرینه. رای این که گیتی یک چنین مینوی، یعنی مینوی آسمان، میدونیم اهریمن حمله میکنه به آسمان دیگه، از مینوی آسمان با این خصوصیات گیتی آسمان آفریده میشه که این گیتی بازدارنده دیوانه، بازدارنده اهریمنه، یعنی جسم آسمانه. اون وقت هم خیال میکردم که آسمان از بلوره و جسمانیت داره. گیتی آسمان آفریده میشه و آسمانی که مینوش سخنور، کنشمند، داناست، آگاهه، در نتیجه گیتیش هم این خصوصیات رو داره و میتونه با اهریمن بجنگه. اگر اشتباه نکنم اهریمن تا آسمان سوم یا چهارم میره و در اونجا دیگه آسمان میتونه مخافت میکنه و بر اهریمن رو برمیگردونه، دور میکنه از آسمان. یعنی میبینید که البته زیباست برای اینکه خیلی خیلی تخیل خیلی قویه و بعد این تخیل سامان داره، استرکتور فوق‌العاده‌ای داره، بندهش خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه، یک کتاب خیلی اساسیه. یعنی واقعا بنه آفرینشه و پیچیده است. شاید دفعه دیگه این مسئله مطرح بکنیم که خب اینا چه ربطی به فردوسی مسلمان داره؟ ما همه صحبتمون بر سر اینه که جهان در فردوسی چه دیگه؟ یعنی مرکز کار ما فردوسی دیگه، مرکز بحث. خب اینا چه کار داره به 400 سال آخر از اینا گذشته بوده، بعدم خود بابام مسلمان آخر. اجازه میدید یه چند کلمه راجبه برها، چون فردوسی مسلمان بوده، راجب آفرینش در قرآن صحبت بکنیم. چیزایی باید بگم که یه مقدار جلو میافتیم از مربوط به فصل آینده است، ولی به هر حال هم ناچار باید گفت. آیه هایی داریم که خدا انسان را از گل سرشت و بعد روح خودش رو یا نفس خودش رو که گمون میکنم هر دو یکی باشه در او دمید. من اینجا نتیجه گرفتم که پس منابع قرآن انسان جسم روحانیه، جسمی است که صاحب روح میشه و اینکه خدا روح خودش رو در اون میدمه، برعکس اوستا یا مندهش. او روحیه که جسم میپذیره، یکی روح جسمانیه، یکی جسم روحانی. بعد توی به این بینش خدا انسان رو به صورت خودش میآفرینه. البته وقتی که به فصل بعد برسیم در حقیقت به تورات هم ناچارم یه نظر بندازیم، برای اینکه قرآن به تورات میرسه که به شاهنامه رسیده، از طرف دیگه به مسلمان رسیده. ارزم به خدمت شما که این جسم چگونه جسمی است. یه جا ما داریم، البته جاهای مختلف آمده، ولی در سوره 35 آیه 11 است که خدا شما را از خاک و سپس از نطفه آفرید، اون وقت جفت‌های یکدیگرتان قرار داد.
من اینایی که میگم ترجمه، گرچه ترجمه ها در اساس فرقی نداره، ترجمه عبدالحمید آیتیه که ترجمه خوبیه.
باز در جای دیگه از سوره 37 که میگه ما آنها رو، یعنی آدمی رو، از گل چسبنده آفریدیم. همیشه از جسم شروع میشه تا بعد به روح برسه. باز در جای دیگه هست که از نشانهای قدرت اوست که شما رو از خاک بیافرید، اوست که خلقت انسان رو از گل آغاز کرد. سوره سجده از آیه 7 و 9، یه اون قبلی سوره روم بود. و بعد در همین سوره آخری که خوندم هست که آنگاه بالای او را راست کرد و از روح خود در او دمید. اینا چند تا موضوع که خیلی تفسیر و این چیزا، یعنی گفتگوی چندانی نداره، ولی که آنچه جالبه در قرآن باز همون چیزی است که در مورد ارسطو و گندش هم گفتیم، شیوه آفریدن جهان باز کلامه. خدا برای اینکه همه جهان بشه به زبان میاره، یعنی سخن از راه سخن میافرینه، میگه بباش پس ببود، کن فا یکون. یعنی این کلام جاری میشه، که البته با توجه به صفات خدا و تصور یا نظری که مؤمن به خدا داره، بین اندیشیدن و به زبان آوردن یا بیان کردن تفاوتی نیست. به محض اینکه اراده میکنه شده و به زبان آمده، یعنی اراده خداوند طوری است که به محض اینکه اراده بکنه، همون اراده گفته شده است و عمل شده است. خدا وقتی میگه بباش پس ببود، زندگی و مرگ رو میآفرینه، هستی و نیستی رو میآفرینه. وقتی ما میگیم کن فیکون شد، یعنی هست و نیست شد، به اون معنی میگیم. یعنی البته آگاهانه نه، ولی فیکون کن فیکونه، کون و فساده، پیدایش و مرده. فقط یک اشاره بکنم برای اینکه این گفتگوی امروز رو تمام بکنیم، برای اینکه بعد مفصل‌تر ناچاریم هم به این و هم به تورات برگردیم برای مقایسه و بعد بریم به سراغ فردوسی. فقط این رو یادآوری بکنم که جز پیغمبر چیه؟ پیغمبر اسلام سخن باز. و این سخن چیه؟ وحیه. جبرئیل حامل وحیه و خدا از راه کلام بندگانش رو هدایت میکنه. جالبه که در تورات هم یهوه خودش رو در دهان پیغمبر میذاره، یعنی حرف نبی اسرائیلی خدای مثبته، خداست که صوت پیدا کرده، به صورت صوت ظاهر شده. روی انجیل هم که میدونید که در آغاز کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود، و اون کلمه هم لوگوسه که فقط کلمه به معنی معمول نیست، کلام ساکره است و کلامیه که با آگاهی توامه، با دانش، با صوفیا، یعنی خرد برین توامه.